رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله الکامل و تام و علا حجت الله فی ارزه و خلیفتهی علا خلقه. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستانی که برنامه جرعه رو گوش میدید. این برنامه روایات کتاب کافی رو در خدمتتون هستیم. نشانی روایتی که این برنامه از کتاب کافی شیخ کلینی از محدثین قرن چهارم خدمتتون قرائت میکنم و ترجمه و یه شرح مختصری، نشانی روایت به این قرار هست که کتاب کافی جلد اول صفحه 647 باب 47 از دوره 15 جلدی دارالحدیث، حدیث شماره 679. ان ابی جعفر علیه السلام قال انزل الله عز وجل النصر علی الحسین علیه السلام حتی کان ما بین السماء والارض ثم خير النصر او لقاء الله فاختار لقاء الله عز وجل. قبل از ترجمه چند نکته رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول نقل میکنم. شما میفرمایید کلمه این نصری که اینجا هست مراد یاری کردن و نصرت هست و مراد سبب نصرت، یعنی نزول فرشته هایی بود که در روز عاشورا آمدن و خواستن حضرت حسین علیه السلام یارایی کنند. و عبارت حتی کان بین السما این بیانی هست از کثرت فرشته ها، حتی بین زمین و آسمان هم جمعیتی زیاد از فرشته ها بود. خب امام باقر علیه السلام نقل میکنه که خدای تبارک و تعالی نصرت خودش رو بر امام حسین علیه السلام فرود آورد در روز عاشورا، تا اونجایی که میان آسمان و زمین همه فرشته ها اونجا مملو از جمعیت. امام رو خداوند مخیر کرد نصرت توسط این فرشته ها یا لقاء الله یا ملاقات با پروردگار. اون حضرت ملاقات خدا رو انتخاب کردن. در این باب از کتاب کافی احادیثی مطرح شده که امام علیه السلام به زمان و نوع مرگشون آگاهی داشتن و از جمله واقعه عاشورا هست. اونجا هست که انتخاب به عهده خود امام حسین بود که اختیار با خودته. اگر نصرت فرشته ها رو انتخاب بکنی از پاداش تو نزد پروردگار چیزی کم نمیشه. فرشته ها همه در فرمان تو هن. تو فرمان بده تا اینکه لشکر دشمن رو نابود بکنن. ولی امام علیه السلام مصداق این آیه شریف هست که در سوره بقره هست و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که در سوره بقره بخونیم آیه 27. ایشون با اینکه اختیار داشتن از فرشته ها استفاده کنند، حضرت انتخاب کردن، گفتن که پروردگارا، سرورا، معبودا، من دوست دارم در راه فرمانبری و محبت تو نه یک بار، بارها و بارها کشته شدم، چون در کشته شدنم این اتفاق میفته، یاری دین، احیای امر و حفظ ناموس شریعت. پس ببینید در میان مردم و من الناس من یشری هستن کسانی که برای خوشنودی خدا این رو انتخاب میکنن، یعنی جان فشانی رو انتخاب میکنن، عیسی رو انتخاب میکنن، عشق به پروردگار رو انتخاب میکنن. از حضرت حسین علیه السلام مخیر بود روز عاشورا بین اینکه نصرت ظاهری که بیاد در اون جنگ پیروز بشه یا اینکه در راه خدا به این گونه به شهادت برسه تا اینکه دین تا روز آخر دنیا پایدار بمانه. لذا حضرت با این انتخاب خودشون همچنان ماندگار شدند.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و اما حدیث بعد در باب 48 باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفا علیهم الشی صلوات الله علیهم. این باب راجع به روایاتی هست که هیچ چیزی از اهل بیت علیهم السلام مخفی نیست، هم علم ما کان دارن، یعنی گذشته که تاریخ باشه، هم ما یکون چیزی که میخواد اتفاق بیفته. حدیث شماره 681، جمعی از روات نقل میکنن که سمع او ابو عبدالله علیه السلام یقول انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. جماعتی از اصحاب از امام صادق علیه السلام شنیدن که فرمودن من آنچه که در آسمان ها و زمین هست اطلاع دارم، اونچه که در بهشت، در دوزخ، گذشته، آینده، همه رو خبر دارم. ما قبلا هم همینطور صحبت ها و احادیث و روایت هایی رو از اهل بیت داشتیم که اونها احاطه کاملی داشتن و قطعا علمی هم که اونها دارن از ناحیه پروردگار. قال ثم مکس هنیعتا فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه من. لغت شناسی هست در اینجا به نام فیومی نقل میکنه که هنیعه، که الهن این کنایه از اسم جنسه و مسقرش هم شده هنیعه. من اینو میگم برای کسانی که دوست دارن نکات ادبی هم تو این برنامه گفته بشه. مکس هنیعه یعنی مدت زمان ناچیزی حضرت درنگ کردن و ادامه دادن و احساس کردن که این مطلب سنگین هست که برای اصحاب که اطرافشون هست، لذا فرمودن علم تو ذالک من کتاب الله عز و جل، ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شی، بیان هر چیزی در قرآن هست. البته این اشاره هست سخن حضرت به آیه 89 از سوره نحل، میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، عبارت این گونه هست. منتها حضرت نقل به معنای از آیه کردن، فرمودن من مطلب رو که میگم که نسبت به گذشته، آینده اینها خبر دارم، همه اینها رو پروردگار در اختیار ما قرار داده، من این مطالب رو از کتاب قرآن برای شما میگم. چرا؟ چون که در قرآن بیان هر چیزی هست. همونطوری که عرض کردم خدمتون، در قرآن تبیانن لکل شی آمده، ولی حضرت فرمودن فیه تبیان و کل شی، یعنی نخواستن این عبارت قرآن رو بخوانن. حالا این یه احتمال هست و احتمالات دیگه هم هست که بعضی از اساتید و بزرگان دادن. به هر حال حضرت فرمودن که ما نسبت به آنچه رو که در قرآن هست و مربوط به گذشته، حال، آینده، بهشت، جهنم، دوزخ، افرادی که در بهشت هستن، افرادی که در دوزخ هستن، همه اینها رو ما میدانیم و قطعا خداوند متعال علم اینها رو در اختیار ما قرار داده. امیدواریم که خداوند متعال ما رو با اهل بیت مأنوس بکنه، ما رو به اهل بیت نزدیک بکنه، تا بتونیم از معارف اهل بیت و از معارف این خاندان، خاندان وحی، بیشتر استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
Oh. دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بعد از وفات و بنگر بخشای تربتم را، بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید، از آتش درونم دود از کفن براید،
از آتش درونم دود از کفن براید. ها 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 ها
بین مای روخ که خلقی واله شمند و حیران، بخشای لب که فریاد از مرد و زن براید، از مرد و زن براید. جان بر لب است و در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن براید،
جان از بدن براید،
نگرفته هیچ کامی، جان از بدن براید، جان از بدن براید، جان از بدن براید. گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازم، هر جا که نام حافظ در انجمن براید، هر جا که نام حافظ در انجمن
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخورد عالم دینی با شبهات و با مطالبی که احیاناً با اونها روبرو می شود از سوی جوانانی که سوال می کنند، از سوی کسانی که اشکال و شبهه در ذهنشون هست، باید یک برخورد منطقی، عقلانی و استدلالی باشد. حکم به کفر، به نفاق، به نفهمیدن، به خروج از دین پاسخ مناسبی برای افرادی که سوال و شبهه در ذهن دارند به حساب نمی آید، خصوصاً در زمان ما که به حمد الله جوانان و اهل تحقیق از یک سطح عقلانی بالایی برخوردار هستند و فهمیدند که هر مطلبی را از هر کسی بدون دلیل نباید بپذیرند و دنبال هر کسی نباید حرکت کنند. هر مطلبی باید منضبط باشد و بر اساس موازین علمی و عقلانی پذیرفته شود و اگر غیر از این باشد البته پذیرفتنی نخواهد بود. سیره ائمه ما علیهم السلام هم در طول سالیان و قرون همین بوده. در روایات ما داریم که وقتی می آمدن خدمت حضرت امیر، از اقوام مختلف، از ملل مختلف، از نهل مختلف، از کسانی که اصلا بیگانه با اسلام بودند در خدمت اون حضرت می نشستند و حضرت یا اخل یهود اونها رو خطاب می کردند، ای برادر یهودی من، سوالات اونها رو به دقت می شنیدند و به هر کدام پاسخ مناسب و در فراخور حال اونها ارائه می دادند. این روش بزرگان ما بوده، این روش ائمه ما علیهم السلام بوده. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه از بزرگان علمی و حوزوی معاصر ما هستند، شخصیتی که قریب 100 سال عمر مبارکشون بوده و در شهر اصفهان از خلق ایشون، از علم ایشون، از تقوای ایشون حکایات و نکات فراوانی نقل شده. نقل میکنن بعضی از جوانهای اصفهان یک موقعی تصمیم گرفته بودند که نمازشون رو به فارسی بخونن. خب طبیعی این شبهه در ذهنشون ایجاد شده بود، ما فارسی زبان هستیم، ما که عرب نیستیم، که قرار با خدای خودمون صحبت کنیم، چرا باید این صحبت ما، این مناجات ما و راز و نیاز ما با خدا به زبانی باشه که ما اصلا هیچی ازش نمیفهمیم؟ عربی خالص، عربی محض، و ما راهی از این زبان برای ایجاد ارتباط با پروردگار نمیبینیم، راهی وجود نداره. گفتن ما نمازمونو فارسی میخونیم، همین الفاظ نماز با همین ارکان با همین کیفیت فقط ترجمه میکنیم به فارسی و نماز رو فارسی میخونیم. این تصمیم رو گرفته بودن و خب البته با بعضی اهل علم هم در میون گذاشته بودن در همون شهر اصفهان. برخوردی که آقایون اهل علم کرده بودن با اینها اصلا پسندیده نبوده، به طوری که خودشون میگن ما هرگاه سوال میکردیم و میگفتن شما کافر هستید و بی نماز هستید و منکر نماز شدید، میگفتن ما وقتی این نوع برخورد رو میدیدیم در تصمیم خودمون اتفاقا محکمتر میشدیم و با صلابت بیشتری اصرار میکردیم که ما از این به بعد میخوایم نمازمون فارسی باشه. برای چی ما باید نماز عربی بخونیم وقتی زبان ما زبان فارسی؟ میگفتن این سوال در ذهن ما بود. یکی از کسانی که باهاش صحبت کردیم و مشورت کردیم، سوال کردیم از این قضیه، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بودن. نقل میکنن که ما خدمت ایشون رسیدیم، 10-15 نفر جوانان با این طرز فکر دور اتاق ایشون نشستیم و گفتیم که ما یه همچین تصمیمی گرفتیم. مرحوم حاج آقا رحیم یه خنده ای کردند و فرمودند که خیلی خوش آمدید، تخصص شما چیه؟ و شروع کردن از رشته های تحصیلی ما در دانشگاه سوال کردن. هر کدوم از ما که جواب میداد، جناب حاج آقا رحیم یه نکته از همون تخصص خودمون به ما میگفتن. ما خیلی تعجب کرده بودیم که یه تحصیل کرده حوزوی چطور اینقدر در مباحث و علوم دانشگاهی مسلطه و چقدر اطلاعات عمومی بالایی داره. از همون ابتدایشون از موضع قدرت علمی وارد شده بودند. خلاصه بعد از اینکه خوشوبش کرده بودند رو حال و احوال پرسی ها تمام شده بود، رو کرده بودند و فرموده بودند خب شما این تصمیم رو گرفتید، خیلی عالی است، خیلی هم خوبه، کار بسیار پسندیده ایه، فقط یه مشکلی وجود داره در این که نمازتون رو شما بخواید فارسی بخونید، یه مشکل بیشتر نیست و اون این است که این الفاظ نماز و این عبارات نماز رو شما چجوری ترجمه کردید و به فارسی برگردوندید؟ و بعدم فرموده بودن اتفاقا من هم در جوانی خودم میخواستم این کارو بکنم، تصمیم گرفته بودم که نمازم رو فارسی بخونم. برای چی؟ ما که عرب زبان نیستیم و زبان ما فارسیه، ما باید نمازمون رو به عربی بخونیم. میفرمودن منم این تصمیمو داشتم، منتها با همین مشکلی که الان خدمت شما عرض کردم مواجه شدم که شما الفاظ و عبارات نماز رو چجوری ترجمه کردید؟ به چه معنایی برگردوندید؟ این جوان ها حکایت میکنن، میگن یکی از ما داوطلب شد، گفت آقا من ترجمه هایی که کردیم به دقت خدمت شما عرض میکنم و شما بفرمایید که آیا این صحیح هست یا نیست. گفتن خدا رو شکر که من با یکی از شما طرفم، چون اگه 15 تایی شما میخواستید جواب منو بدید شاید من از عهده شما بر نمی آمدم. گفتن خب بسم الله الرحمن الرحیم رو چی ترجمه کردید؟ گفتن ما بسم رو به نامه ترجمه کردیم، الله رو هم خدا ترجمه کردیم و اینطور در نماز به زبان میاریم. فرمودند که بسم اگر به عبارت به نام ترجمه بشه اشکالی نداره، ولی الله قابل ترجمه نیست. چرا؟ چون الله اسم علم است و اسم علم ترجمه بردار نیست. مثل اینه که شما یک کسی اسمش حسن باشه او رو خوشرو یا زیبا خطاب بکنید، این قابل ترجمه نیست، باید همون الله گفته بشه. این یه اشکال. گفتن خب رحمان رو چی ترجمه کردید؟ رحیم رو چی ترجمه کردید؟ ما یک به یک ترجمه هایی که کرده بودیم بیان کردیم و مرحوم حاج آقا رحیم ارباب تک تک اشکالات و نکاتی که در ترجمه های ما بود به ما تذکر دادن. ما دیدیم عجب در همین عبارت بسم الله الرحمن الرحیم 10-15 تا اشتباه ترجمه ای فقط وجود داره. ایشون فرمودند که این فقط اولین آیه سوره حمد بود که اینقدر مشکل ما درش دیدیم و با مشکل روبرو شدیم. اگر وارد حمد بشیم، وارد سوره بشیم، وارد اذکار نماز بشیم، قطعا مشکل از این فراتر خواهد رفت. بعدم فرموده بودن منم تصمیم گرفته بودم که همچین کاری انجام بدم، ولی چون با این مشکل برخورد کردم لذا از تصمیم خودم در همون ایام جوانی منصرف شدم. این دسته جوانهایی که خدمت این بزرگوار رسیده بودن حکایت میکنن، میگن ما خیلی منفعل شدیم از برخورد عالمانه منطقی همراه با استدلال و در عین حال با خوشرویی و خوشخلقی مرحوم حاج آقا رحیم ارباب. بلند شدیم و یکی یک دست این بزرگوار رو بوسیدیم و از منزل ایشون خارج شدیم و از همون تاریخ هم دیگه نمازمون رو به عربی خواندیم. این نحوه برخورد، برخورد صحیح، عالمانه، منطقی و مستدل، هم این دست جوانها رو از خطا و اشتباه باز داشته بود و هم سالیان سال ذهن اینها رو متوجه شخصیتی کرده بود که با اخلاق خوش و با سیره ائمه معصومین با اینها برخورد کرده بود. سالیان سال اینها می گفتند که ما از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب خاطره خوش در ذهن داشتیم و گرایشی نسبت به مسائل دینی و شرعی در وجود خودمون در اثر این برخورد کریمانه و با ملاطفت احساس می کردیم. امید که پروردگار متعال حرکت در مسیر عقلانیت و ادراک صحیح رو نصیب و روزی همه ما بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عید به کوی گذاری نمی کنی، ای دل به کوی عشق گذاری اسباب جمع داری کاری نمی کنی.
آرامش رفیق لحظاتون باشه دوستان شنونده، همراهان گرامی که در جاهای مختلف مشغول استراحت یا تلاش و فعالیت هستید و همراه رادیو معارف. امیدوارم که سلامتی همراهتون باشه. تا این لحظه رو انشالله برنامه رو پسندیدید، انشالله این چنین باشه. تا ساعت 6 بامداد برنامه ها ادامه پیدا میکنه، زمزم احکام رو در ادامه تقدیمتون میکنیم. از ساعت 3:45 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما گرامیان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:16 دقیقه خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز دعای عهد رو زمزمه میکنیم، 4:55 دقیقه با شرح زیارت جامعه کبیره در گوهر ناب همراه شما علاقمندان خواهیم بود، 5:25 دقیقه هم با مبانی فقاهت درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی با شما گرامیان در انتهای بخش سوم خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که بتونیم تا انتها دقایق و لحظه های خوبی رو با شما شنوندگان گرامی داشته باشیم. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز آماده پخشه، به مدت 17 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میکنیم با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه. این جانب در نوجوانی از مغازه‌ای خرید کردم و یادم نیست 25 یا 50 ریالش کم بود که قرار شد بعداً بیارم، اما از روی بازیگوشی حقیقتاً فراموش کردم. الان 20 سال از این موضوع گذشته و اون مغازه‌ام هنوز سر جاش هست، ولی من بابت این موضوع خجالت میکشم که برم و حقیقت رو بگم. وظیفه شرعی من در این خصوص چیه؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
لازم نیست بهت بش بگید که مثلا 20 سال پیش من این مبلغ رو به شما بده کارم. اون مبلغ رو به علاوه تورمش که تورم بانک مرکزی منظوره، تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، اون مبلغ رو با اون تورم ذکر شده شما میرید بهشون تحویل میدید و میگید این مبلغ رو شما از من طلب دارید، همین کافیه.
قضای روزه های واجبی رو که به جا نیاوردیم و به صورت غیر عمد قضا شده، اگه بخوایم به صورت پرداخت ریالی اون رو جبران کنیم، از نظر شرعی چه کاری باید انجام بدیم؟ اصلا این کار درست هست یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
روزه و نماز رو که نمیشه تا انسان زنده هست پول بده جای روزه، باید روزه ها رو قضا بکنه و همه رو قضاهاشو انجام بده، با پول فایده ای نداره. بله اون کفاره است که روزه ها رو مثلا یک ماه رمضان یا دو ماه رمضان ازش گذشته، کفاره تأخیر باید بده برای هر روزی یک مطعم که حدود 750 گرم گندم یا جو یا خرما یا نان اینها رو به فقیر بپردازه، اون کفاره است. و دادن کفاره قضای روزه ساقط نمیشه، باید روزه ها رو خودش بگیره.
درباره نماز مسافری که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: دانشگاه من بیش از 60 کیلومتر با وطنم فاصله دارد، در خصوص نماز و روزه های من طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که اگر هفته یک روز به دانشگاه بروم با این مسافتی که گفته شد تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی